سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم، شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان به طالبان دسترسی دارد و میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در صدر گزارش های این برنامه در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز وارد نهمین روزش شد. پس از دقیقه 20 ساعت در مورد تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات افغانستان گزارش های مفصل خواهید شنید. شورشیان جدایی طلب بلوچستان 3 پایپلاین گاز را قطع کردند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان آماده است تا مسئولیت زندان بگرام را بر عهده گیرد و ریاست امنیت ملی میگوید که یک دیپوی بزرگ مهمات طالبان را در لوگر کشف کردند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای گرفتن مسئولیت اداری زندان بگرام آمادگی کامل دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد چنین گفت:
یوم جز از محابس تنقیفانه هایی است که باید وزارت امور داخله مسئولیت چه بگیره. مهرانچه که فیصله شده بر عمل شدن این فیصله کار خواهیم کرد، یعنی مسئولیت حکومت به وزارت امور داخله سپرده و ما هم در پذیرفتن این مسئولیت آماده هستیم کاملا.
در نشست دیروز مقام‌های افغان در ارگ ریاست جمهوری تصمیم گرفته شد تا مسئولیت اداره زندان بگرام از وزارت دفاع به وزارت داخله سپرده شود. مسئولیت اداره زندان‌های دیگر در افغانستان نیز پیش از این به عهده وزارت داخله بوده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورتی که تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات آماده همکاری به خاطر مساعد ساختن زمینه برگزاری انتخابات برای مهاجرین خارج از کشور است. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که آنان در این خصوص تا حد امکان از هر نوع همکاری دریغ نخواهند کرد.
وزارت امور خارجه افغانستان در این بخش کاملا آمادگی دارد و یک بار دیگر تاکید میکنم که تا حد امکانات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میکنیم.
اما کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است که به دلیل نبود بودجه کافی انتخابات برای مهاجرین افغان در خارج از کشور راه اندازی شدن نمیتواند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف یک دیپوی بزرگ مهمات مربوط به گروه طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهد. این اداره با پخش خبرنامه گفته است که طالبان به خاطر برهم زدن کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ولسوالی محمد آقای لوگر این دیپو را آماده کرده بودند. در خبرنامه آمده است که در این دیپو انواع مختلف مهمات جابجا شده بودند. به گفته اداره امنیت ملی در ارتباط به این قضیه یک فرد به نام خانمیر نیز بازداشت شده است. و وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید روند سپردن حریم فضایی افغانستان از نیروهای بین المللی به جانب افغانستان تا 3 ماه دیگر آغاز خواهد شد. داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از مسئولیت حریم فضایی افغانستان اطمینان داده و گفت تا ختم سال 2014 مسئولیت کنترل تمام حریم فضایی کشور را به عهده میگیرند. حریم فضایی افغانستان به بخش‌های ملکی و نظامی تقسیم شده که بخش ملکیان از سوی حکومت افغانستان و نظامیان تحت کنترل نیروهای بین المللی قرار دارد. از طریق حریم فضایی افغانستان همه روزه حدود 400 طیاره ملکی رفت و آمد می کنند و از این مدرک با حکومت این کشور عقل عبور نیز می پردازند. والا خبرهای جان رمکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
مقامات میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح بر یک گردهمایی مذهبی در شهر کراچی پاکستان 8 نفر کشته و حداقل بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این مردان مسلح پس از پرتاب بم دستی بر ساختمانی که یک عالم صوفی با پیروانش صحبت میکرد به تیراندازی آغاز کردند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
در یک خبر دیگر، شورشیان جدایی طلب بلوچستان 3 پایپلاین گاز را قطع کردند که برای میلیون ها نفر در ایالت پنجاب پاکستان گاز می رسان. عارف حمید، رئیس اداره توزیع گاز دولتی، امروز گفت ترمیم این پایپلاین ها حداقل 2 روز را در بر می گیرد. ایالت پنجاب پاکستان که اساس قدرت صدر اعظم نواز شریف به شمار می رود، یکی از ایالت ثروتمند و پرنفوذ پاکستان می باشد. سرباز بلوچ، سخنگوی گروه اردوی جمهوریت بلوچ، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفت که این حمله در عکس‌العمل با کشف اجساد فعالان بلوچ صورت گرفته است. این گروه حکومت فدرال پاکستان را با تاراج ذخایر معدنی بلوچستان متهم می کند. سرمفتش سازمان ملل متحد میگوید با وجود پیشرفت‌های اخیر، سوالات زیاد روی ادعای باقی ماندن که گویا ایران برنامه سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند. سرمفتش اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی این مطلب را امروز بیان کرد. این در حالی است که دیروز ایران در جهت افزایش شفافیت در مورد فعالیت‌های اتمی‌اش با برداشتن گام‌های جدید موافقه کرده است. این تحقیق اداره بین‌المللی نظارت انرژی اتمی جدا از مذاکرات اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان صورت گرفته است. ایران هر گونه تلاش را برای ساختن سلاح اتمی همواره رد کرده است. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار الاسد و مخالفین سوریه امروز در ژنو آغاز شود. لغزر ابراهیمی، نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب، به گونه جداگانه با نمایندگان حکومت و مخالفین سوریه دیدار خواهد کرد. این هنوز معلوم نیست که طرفهای درگیر امروز رو در رو گفتگو خواهند کرد و یا نه، و این هم روشن نیست که گفتگوهای اخیر چقدر وقت را در بر خواهد گرفت. مرحله نخست این گفتگوها مایه گذشته بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز روی اوضاع جاری اوکراین و سایر کشورها در مشارکت شرقی با این اتحادیه گفتگو میکنند. وزرای خارجه در این اجلاس خلاف خواستهای اعتراض کنندگان ضد حکومتی در کیف، محدودیت‌هایی را بر مسافرت و منجمد ساختن دارایی‌های مقامات اوکراینی وضع نمودند که مسئولیت سرکوب معترضان در این کشور میباشد. مقامات اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفتند تمایل به این اقدام در میان اعضای اتحادیه خیلی اندک است. اتحادیه اروپا به این عقیده است که تعزیرات دیالوگ میان مخالفین و رئیس جمهوری یانوکوویچ را پیچیده می سازد. پالیسی آینده اتحادیه اروپا در مورد مشارکت شرقی این اتحادیه شامل پیشنهاد از سوی 13 عضو اتحادیه اروپا به خاطر کمک بیشتر به این کشورها، به خصوص به گرجستان و مالداوی، نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می گیرد. و ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامی سالانه ایشان را از تاریخ 18 تا 24 ماه فوریه به راه می اندازند. این مطلب امروز از سوی قماندانی نیروهای مشترک که قوای متحدین را نظارت می کند اعلان شد. کره شمالی خواهان لغو تمرینات شده و آن را مقدمه یک جنگ دانسته، هشدار داد که این تمرینات نظامی امکان دارد رویداد پیوستن خانواده های دو کره را به خطر مواجه نماید که در جنگ های سالهای 1950 تا 1953 از هم جدا شدند. پایان اخبار.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پاکستان با طالبان دسترسی زیاد دارد و میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. این را وزارت خارجه افغانستان گفت.
پیشرفت‌های اخیر برای آغاز مذاکرات دولت پاکستان با طالبان نماینده ایست که جمهوری اسلامی پاکستان دسترسی بیشتر به طالبان دارد.
از اتهام تازه بر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همکارانشان نیز آگاه خواهد شد.
در مجموع 11 تکت انتخاباتی به انواع مختلف قانون را نقض کردند، اخلاق مبارزات انتخاباتی را نقض کردند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو پخش خواهد شد. شنوندگان عزیز، سلام مجدد من ژکفر احمدی را بپذیرید. مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدراعظم پاکستان میگوید که حکومت پاکستان اجازه نمیدهد از خاک این کشور برای اخلال پروسه انتخابات افغانستان استفاده شود. در جریان همین برنامه در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. اما حالا میپردازیم به یک موضوع دیگر. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان به طالبان دسترسی زیاد دارد و حکومت پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کرد. سحر لیوال در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه گزارش‌هایی از گفتگوهای پنهانی رئیس جمهور کرزی با نماینده‌های طالبان به هدف مذاکرات صلح منتشر شدند، اما حکومت افغانستان برای موفقیت پروسه صلح در کشور با همکاری صادقانه پاکستان تاکید دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید با توجه به آغاز عملی پروسه صلح میان حکومت پاکستان و طالبان در آن کشور، طوری به نظر می رسد که حکومت پاکستان دسترسی بیشتر بر طالبان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل یک بار دیگر ابراز امیدواری کرد که پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
پیشرفت‌های اخیر برای آغاز مذاکرات دولت پاکستان با طالبان نماینده ایست که جمهوری اسلامی پاکستان دسترسی بیشتر به طالبان داره و میتونه که با افغانستان برای آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان همکاری بکنه.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که اخیراً گزارش‌های در خصوص گفتگوهای پنهانی رئیس جمهور کرزی با نماینده‌های طالبان در خصوص پروسه صلح افغانستان به نشر رسیدند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی هم این گزارش‌ها را تایید کرده و گفته است که این گفتگوها از ماه اکتبر گذشته به این طرف آغاز شدند، اما طالبان مسلماً نشر گزارش‌ها در این مورد را به اساس خواندند. پیش از این رئیس جمهور کرزی بارها تاکید کرده و گفته که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا سپس به دست پاکستان است. حکومت پاکستان به روز شنبه به گونه رسمی مذاکرات صلح را با طالبان آن کشور آغاز کرد، اما طالبان پاکستانی قبل از این شرایط را در این خصوص به حکومت پاکستان ارائه کردند که نافذ شدن شریعت اسلامی در آن کشور، توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبائلی، رهایی زندانیان طالب و برخی موارد دیگر شامل آنند. در این حال تعداد کارشناسان افغان میگویند در صورتی که پروسه صلح در پاکستان به موفقیت بیانجامد و پس از این طالبان پاکستانی به هدف جنگ وارد افغانستان نشوند، این مسئله میتواند روی پروسه صلح افغانستان تأثیر مثبت بر جا بگذارد. احمد سیدی یکی از این آگاهان:
اگر در پاکستان بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستان صلح صورت میگیره، مشروط بر این که مقامات پاکستان طالبان پاکستانی را سوق نتن به خاطر جنگ افغانستان و خاطر آرامش خود، و اگر اونجا صلح صورت میگیره میتونه یک الگوش به مرور زمان سر طالبان افغانی هم تاثیرگذار باشه.
سرتاج عزیز صدر اعظم پاکستان بعد تازگی گفته است ممکن طالبان نخواهند با حکومت رئیس جمهور کرزی مذاکرات صلح را آغاز کنند و احتمال می رود که آنان پس از انتخابات با حکومت جدید افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند. مقام های حکومت افغانستان این اظهارات سرتاج عزیز را نوع مداخله در امور داخلی افغانستان خواندند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را مشروط بر آغاز عملی پروسه صلح در افغانستان خوانده و گفته است تا زمانی که این پروسه عملا آغاز نگردد، این توافقنامه امضا نخواهد شد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان به طالبان دسترسی زیاد دارد و حکومت پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. از نظر شما آیا پاکستان حاضر است در این پروسه همکاری صادقانه کند؟ در این مورد به شماره پیامگیر رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20.
رادیو آزادی. ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که سپردن مسئولیت اداره زندان بگرام از وزارت دفاع به وزارت داخله این کشور کدام مشکل قانونی ندارد. حکومت افغانستان دیروز فیصله کرد که مسئولیت اداره زندان بگرام از وزارت دفاع به وزارت داخله سپرده شود. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با لعل‌گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان مصاحبه کرده و نخست نظر او را در مورد این فیصله حکومت افغانستان پرسیده است.
به نظر ما این فیصله و مسئله خود داخلی حکومت هستن، هر تصمیم که دولت میگیره حکومت میگیره او حق داره و شما آگاهی داری که زندان ها مربوط وزارت عدلیه بوده. دو سال پیش دولت تصمیم گرفته که از لحاظی که بنا قوای فیزیکی نداره، قوای اجرایی نداره، به این خاطر به این ملحوظ دولت عمی نگهبانی زندانیان با سپرد وزارت داخله بکنه، همینطور شدن و ما این فکر میکنیم که از وزارت دفاع به وزارت داخله انتقال زندان بگرام از لحاظ قانونی و فیزیکی کدام مشکلی نداره. خدا کنه که وزارت داخله با نگهبانی و با مشکلات زندانیانی که اونا اونجا هستن رسیدگی بکنه و اونا از حقوق حقای قانونی برخوردار می‌باشد.
بله، شما در رأس سازمان کار میکنین یا هستین که یکی از وظایفش یا یکی از مسئولیتهایش بررسی وضعیت زندان هاست. آیا شما از زندان بگرام هم بررسی های انجام دادین و چی گونه از به نظر شما وضعیت زندانیان در این زندان؟
تا هنوز متاسفانه که با کسمی که لازم بوده به او شکل تا هنوز زندان بگرام انتقال نیفته با و ما تا هنوز دسترسی به زندان بگرام نداریم. متاسفانه که نه تنها ما نداریم، بسیاری نهادهایی که در این راستا کار میکنه و امی یک گروپی که ما هم عضو فعال در گروپ هستم که به نام گروپ زندانیان منازیا، چند روز پیش ما از ارگان عدلی و قضایی بگرام خواستیم که امرای شما ما باید ببینیم و در مورد مشکلات بالخصوص مشکلات وکلای مدافع که اونجا ما مواجه هستن با مشکلات سریعی اونا مشکلات صحبت بکنیم. متاسفانه هنوز وعده سپرده که ما شما میبینیم ولی از تعهد خود امی ملاقات ما یا مجلس ما به تعویق تفتید داری. هنوز ما با زندان چی میکنی که با ارگان عدلی و قضایی افغانی که هستن با اونا هم
لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. سه و هفده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. می رویم به کابل و باز هم از سید فتح محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله های را در مورد مسئله توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن و انتخابات سال آینده در افغانستان نوشتند. روزنامه محور نوشته است که سفرهای پیهم مقام ها و دیپلماتان خارجی به کابل سبب شد تا حکومت افغانستان در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا چراغ سبز نشان دهد. در مطلب به اظهارات زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان اشاره شده که دیروز گفت رئیس جمهور کرزی علاقمند است تا این توافقنامه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امضا شود. به نوشته روزنامه آقای عثمانی این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای جرمنش که گفته کمک های جرمنی هم به امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن وابسته است ابراز نمود. روزنامه افغانستان تایمز نیز در صفحه اول شماره امروز خود در یک مطلب نگاشته است که وزیر خارجه جرمنی در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواسته است تا توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. در ادامه مطلب به نقل از وزیر خارجه جرمنی آمده است که اگر این توافقنامه به امضا برسد سبب ادامه حضور جامعه جهانی در افغانستان خواهد شد. روزنامه ویسا در سرمقاله امروزش مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را به بررسی گرفته است. در سرمقاله آمده است که اگر نامزدان ریاست جمهوری به شعارها و تعهداتشان در جریان مبارزات انتخاباتی صادق هستند، باید پس از برگزاری انتخابات هم به تعهدات خود پابند باشند. ویسا نوشته است این یک عمل منافقانه خواهد بود که یک نامزد حالا به تامین وحدت ملی و بیزاری از تعصبات قومی شعار دهد، اما پس از انتخابات دوباره به تعصبات دخیل شود. روزنامه سرنوشت هم در سرمقالش به مسائل مربوط به انتخابات پرداخته است. در سرمقاله آمده که در قانون اساسی افغانستان صرف قسم گفته شده که انتخابات باید سراسری باشد، اما به باور سرمقاله نویس نه در قانون اساسی و نه هم در قانون انتخابات این مسئله روشن نشده است که با شرکت چه تعداد از رای دهندگان انتخابات مشروعیت پیدا می کند. روزنامه نوشته است که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 12 میلیون تن در افغانستان واجد شرایط رایدهی هستند، اما به باور نویسنده ممکن این تعداد بیشتر از آمار کمیسیون انتخابات باشد. به نوشته روزنامه در کنار مشروعیت حقوق انتخابات، مشروعیت روانیان نیز مهم باشد. سرنوشت در ادامه نوشته است حداقل 50% مردم که 6 میلیون تن می شوند باید در انتخابات سال آینده شرکت کنند. به نوشته روزنامه اگر مانند انتخابات گذشته کمتر از 50% مردم در انتخابات رای بدهند، مشروعیت روانی این انتخابات زیر سوال خواهد رفت.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
سی و 20 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. این بخش برنامه به پخش گزارش‌های مربوط به انتخابات افغانستان اختصاص دارد. مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت پاکستان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای اخلال پروسه انتخابات افغانستان استفاده شود. سرتاج عزیز گفته است که پاکستان از کدام نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پشتیبانی نمی‌کند. پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که پاکستان در تلاش است تا به مداخله‌اش در امور داخلی افغانستان ادامه بدهد. فرشتن نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف میگوید حکومت پاکستان اجازه نمیدهد که از خاک کشورش برای مختل کردن پروسه انتخابات افغانستان استفاده گردد و همچنان افزوده است که پس از خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان امکان تشکیل حکومت از سوی طالبان در آن کشور وجود ندارد. سرتاج عزیز این را روز گذشته در اسلام آباد طی یک کنفرانس که از سوی انجمن صلح منطقوی برگزار گردید اظهار داشت. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که کشورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان کدام کاندید مورد نظر نداشته، بلکه خواهان افغانستان باثبات و مستحکم می باشد. سرتاج عزیز رابط میان پاکستان و افغانستان را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که هر دو کشور همسایه دارای رابط نزدیک با هم بوده و خواهان صلح و ثبات در منطقه هستند.
پاکستان افغانستان که تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے 6-7 مہینے میں.
او میگوید از 6-7 ماه به این سو رابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته است و این همه به خاطر پالیسی که ما در انتخابات آن کشور کدام کاندید مورد نظر نداشته و در مسائل داخلی آن مداخله نمی کنیم صورت گرفته است. مشاور امنیت ملی و امور خارجه نواز شریف افزوده است قرار است ان قریب یک اجلاس به سطح وزرای مالی هر دو کشور در اسلام آباد صورت بگیرد و ای گفته است در این اجلاس روی بهبود روابط تجارتی میان هر دو کشور بحث و گفتگو خواهد گردید. این در حال است که سرتاج عزیز به تاریخ 27 جنوری سال جاری در جریان دیدارش با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفته بود که طالبان افغان مایل به مذاکرات با حکومت فعلی افغانستان نیستند، اما شورای عالی صلح افغانستان این ادعای سرتاج عزیز را در آن زمان رد کرده گفته بود که تماس‌های آنان اماکنون نیز با برخی از طالبان وجود دارد. مقام‌های افغان بارها اسلام آباد را به داشتن پالیسی دوگانه در قبال افغانستان متهم کردند، اما مقام‌های پاکستانی همه این اتهامات را رد کرده و تلاش دارند تا پاکستان را همسایه صادق افغانستان معرفی کنند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای میدهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز وارد نهمین روزش شد. شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان این نامزدان را به استفاده از امکانات دولتی و نقض قانون انتخابات متهم می کنند. فرشتن دا در این مورد از کابل گزارش می دهد.
استفاده از امکانات دولتی، عدم رعایت اصول در نصب تصاویر و نقض قانون انتخابات مواردند که برخی از نهادهای جامعه مدنی کاندیدان ریاست جمهوری را به آن متهم کردند. اعضای این نهادها بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که تمام نامزدان باید در جریان کمپاین‌هایشان اصول و قوانین انتخاباتی را رعایت نمایند. آنها همچنان ادعا دارند که برخی از مقامات دولتی به گونه مستقیم و غیر مستقیم از کاندیدان ریاست جمهوری حمایت میکنند. محمد رحیم جامعه یک تن از فعالان جامعه مدنی:
در مجموع 11 تکت انتخاباتی به انواع مختلف قانون نقض کردند، اخلاق مبارزات انتخاباتی را نقض کردند و از همه گذشته تا به جایی که انشالله در آینده‌های نزدیک با در نظر داشت جمع‌آوری اسناد دقیق‌تر ما با شما برخواهیم گشت. پس در حال حاضر آنچنانی که ارائه شد، نه تنها اون مواردی که قبلا اشاره شد نقض شده، بلکه حتی روی اعتماد و اعتبار شهروندا هم آهسته‌آهسته تلاش میشه و تیم‌ها تلاش میکنند که با گزینه های قومی و زبانی و سمتی و مذهبی هم که شده آرا به دست بیارن.
اعضای نهادهای جامعه مدنی از تمام مقامات دولتی به شمول والی ها و ولسوال ها خواستند تا در جریان مبارزات انتخاباتی بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند. این ادعاها در حال صورت می‌گیرند که چند قبل رئیس جمهور کرزی نیز تاکید کرد که هیچ مقام دولتی اجازه ندارد تا از امکانات دولتی به نفع کاندیدان استفاده کند. در همین حال مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا اکنون هیچ نوع شکایت رسمی علیه کاندیدان ریاست جمهوری برای آن ها نرسیده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تا فعلا کمیسیون مستقل انتخابات اقسم شواهد و اسناد مستند در دسترسشان قرار نگرفتند، شما جامعه مدنی از نهادهایی که در این عرصه کار میکنه هستند که اگر امرای شواهد و اسناد امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنند، ما برشان اطمینان میتیم که این موضوع را کمیسیون مستقل انتخابات خاموش نمیمانند. کمیسیون مستقل انتخابات با اسناد و شواهد امرای حکومت افغانستان این موضوع را مطرح بسازد.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که 3 نامزد ریاست جمهوری جزئیات مصارف مالی مبارزات انتخاباتیشان را با این کمیسیون شریک نساختند. اما آقای امرخیل میگوید که حالا این مشکل برطرف شده است. کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری به تاریخ 13 دل و آغاز و تا 13 حمل، یعنی 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهند داشت. اما انتقادهای وجود دارند که نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزاتشان تا اکنون بیشتر به مسائل تکراری و غیر عملی پرداختند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که موضعشان را در مورد حقوق بشر در این کشور مشخص بسازند. جاوید نعیمی که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا در استودیو است. نعیمی، چیست جزئیات بیشتر در این مورد؟
خب، موضوع و برنامه های نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در مورد حقوق بشر خیلی برای دیدبان بین المللی حقوق بشر با اهمیت دانسته شده. با باور این نهاد، نامزدان همچنان باید برنامه های مشخص را در جریان مبارزات انتخاباتیشان ارائه کنند. دیدبان حقوق بشر با مطرح کردن پرسشنامه ها به 11 نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواهان مشخص شدن موضع آنها در همین مورد شده. احمدی تنها 4 تن از نامزدان به این پرسشنامه و مسائل حقوق بشری که از مشکلات مهم افغانستان به حساب می آید پاسخ دادند. پرسشنامه در کنار سایر مسائل در مورد مسئولین جرایم جنگی، حقوق زنان و شکنجه از نامزدان ریاست جمهوری سوال کردم. براد آدامز مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته از اقدام 4 نامزد که در این سروه شرکت کرده و نظریاتشان را در مورد مسائل خیلی مهم شریک ساختن ستایش میکنم. به گفته آقای آدامز، رای دهنده های افغان نیاز دارند تا بدانند که از میان نامزدان که یکشان بالاخره به کرسی ریاست جمهوری افغانستان خواهد رسید، در مورد شکنجه، حقوق زنان، مخالفین مسئله دولت و حسابدهی چی تعهد میکنند؟ براد آدمز می افزای ارسال پرسشنامه به نامزدان یکی از بخشهای امی پروسه بوده. دیدبان حقوق بشر در 2 دسامبر سال 2013 میلادی پرسشنامه ها را به 11 نامزد انتخابات فرستاده بود. نظریات افغان ها در این مورد مسائل مهم حقوق بشری در امی پرسشنامه مطرح شده بود. تاریخ نهایی برای پاسخ به او 1 ماه یعنی 2 جنوری تعیین شد. دیدبان حقوق بشر میگه در ای جریان چندین بار تلاش کرده تا با هر نامزد ریاست جمهوری افغانستان تماس بگیره تا اطمینان حاصل شود که پرسشنامه ها را به دست آورده و تاریخ پاسخ را به یاد دارند.
بله، کدام 4 نامزد به این پرسشنامه پاسخ دادند؟
خب، به گزارش دیدبان حقوق بشر 3 از نامزدان یعنی عبدالله قطب‌الدین هلال و قیوم کرزی تا تاریخ تعیین شده پاسخهای مکمل فرستادن. سپس دیدبان حقوق بشر با 8 نامزد دیگر تماس میگیره و تاریخ اخیر برای پاسخ به این پرسشنامه تا 14 جنوری تمدید میشه. داود سلطانزوی نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان تا 18 جنوری به این پرسشنامه پاسخ نداده بود، اما سپس با فرستادن یک ایمیل طولانی موضع خود را در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر واضح می‌سازد. این اقدام دیدبان حقوق بشر در حال صورت می‌گیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از نامزدان ریاست جمهوری خواسته تا برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور برنامه‌های واضح داشته باشند.
تشکر از جاوید نعیمی. شنیدید که دیدبان حقوق بشر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته که موضعشان را در مورد حقوق بشر در افغانستان مشخص بسازند. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برای گرفتن مسئولیت اداره زندان بگرام آمادگی کامل دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورت تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات آماده همکاری به خاطر مساعد ساختن زمینه برای برگزاری انتخابات برای مهاجرین خارج از کشور است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف یک دیپوی بزرگ مهمات مربوط به گروه طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد. مقامات می گویند در نتیجه حمله افراد مسلح بر یک گردهمایی مذهبی در شهر کراچی پاکستان 8 نفر کشته و حداقل بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان جدایی طلب بلوچ 3 پایپلاین گاز را قطع کردند که برای میلیون ها نفر در ایالت پنجاب پاکستان گاز می رساند. سرمفتش سازمان ملل متحد می گوید با وجود پیشرفت های اخیر سوالات زیادی روی ادعای باقی ماندند که گویا ایران برنامه سلاح هسته‌ای را دنبال می کند. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار اسد و مخالفین سوریه امروز در ژنو آغاز شود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز روی اوضاع جاری اوکراین و سایر کشورها در مشارکت شرقی با این اتحادیه گفتگو می کنند. ایالات متحده امریکا و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامی سالانه ایشان را از تاریخ 18 تا 24 ماه فوریه برامی اندازند. و صدها نفر دیروز در سرایو پایتخت بوسنیا به راهپیمایی پرداخته، پلیس را به بدرفتاری با اعتراض کنندگان که تازه بازداشت شده متهم میکنند و خواهان راهی آنها گردیدند.
مقیم نایب بود با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه امروز به طور مشترک از جامعه بین المللی خواستند که به تلاش‌ها در زمینه یک توافق در مورد تغییرات اقلیمی جهان بپیوندند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک مقاله‌ای که در روزنامه‌های واشنگتن پست و لومون نشر شده است، خواستار حمایت سایر ملل جهان از پیگیری تلاش‌ها به خاطر نیل به یک قرارداد همه‌جانبه و بلند همتانه در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان شدند. که باید از طریق اتخاذ گام‌های مشخص عملی در کنفرانس بین المللی اقلیم جهان در سال 2015 میلادی در پاریس برداشته شود. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در این مقاله نوشتند. مشارکت در مورد مسائل مهم جهانی که بحران سوریه، برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران و امنیت افریقا را شامل می شود، باعث آن شد تا فرانسه و آمریکا یک نمونه عالی مشارکت را تجربه کنند. در این مقاله مشترک که در آستانه مسافرت روز سه‌شنبه فرانسوا اولند به ایالات متحده آمریکا نشر شده است، رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا نوشتند. مشارکت عمیق در دوستی بیش از دو قرن ریشه دارد، یک مدل همکاری‌های بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند. به نوشته دو رئیس جمهور، آزمون‌های بین‌المللی را هیچ ملت نمی‌تواند به تنهایی حل کند. ملت‌های بیشتر باید گام به جلو بگذارند، مصارف و بار وزن رهبریت را به عهده گیرند. بعد از سردی در روابط بین دو کشور، پس از آن که در سال 2003 میلادی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش فرانسه از حمایت حمله به عراق خودداری کرد، اینک روابط بین دو کشور به طور قابل توجه گرم شده است. باراک اوباما و فرانسوا اولاند در مقاله‌ای که در روزنامه‌های واشنگتن پست و لومان نشر شده است می‌نویسند: یک دهه قبل صرف تعداد محدود می توانستند باور کنند که کشورهای ما به این همه شیوه های مختلف با هم همکاری کنند. در سالیان اخیر ائتلاف بین ما تغییر شکل داده است. رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در مورد تغییرات اقلیم جهان نوشتند: حتی در حالی که فرانسه و آمریکا افرازات گاز کربن را کاهش می دهند، ما می توانیم همکاری را در زمینه انرژی پاک گسترش دهیم که می تواند زمینه های کاری را افزایش داده و در مسیر کاهش گاز کربن حرکت کنیم. به نوشته باراک اوباما و فرانسوا اولند، در زمینه حرکت به سوی انرژی با افرازات کمتر گاز کربن می توان همچنان بیشتر با کشورهای در حال انکشاف مساعدت کرد و با افزایش سطح آب ابحار و طوفان‌های شدید مقابله کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان، سلام بر شما. خود را بختیار می دانیم که باز هم توفیق حضور خدمت شما را نصیب گردیده و برنامه این هفته فکر نو با جوانان را تقدیم شنوندگان رادیو آزادی می داریم. در این برنامه 3 تن از جوانان ولایت جوزجان را دعوت نمودیم که می خواهیم از هم اولتر با اسم و مسئولیتشان آشنای پیدا بکنیم.
با سلام و یاد خداوند، عبدالملک رستمی هستم از جمله فعالان مدنی ولایت جوزجان.
نخی و ایساغزای هستم، یک تن از استادان ولایت جوزجان در یک از مکاتب.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، حیات الله نعمتی هستم، کارمند ریاست معارف جوزجان.
تشکر از شما جوانا و حال می پردازیم به ادامه برنامه. خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان نگرانی های را به وجود آورده است. در میان آنها جوانان افغان با چه مشکل روبرو خواهند شد؟ آقای رستمی، شما میشه بگوین که پایان سال 2014 از نظر شما چگونه فرصتی برای جوانان افغان خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و یاد خداوند و سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی و برنامه که شما تهیه دیدین. باید در قسمت سوالتان عرض بکنم که با ختم شروع شدن و یا ختم سال 2014 و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آنچه که در افغانستان یک بصورت عموم یک نگرانی احساس نشه و فقدان یک رهبری مناسب و خوب هست که و تیپی جوانا و قشر بسیط که اکثرت جامعه تشکیل میدن جوانا، بیشتر نگرانی هستن که اگر یک رهبری و یک مدیریت خوب در ختم سال 2014 یا سال 2015 نتونه به صورت بگیره، عواقب از جامعه که و جوانا هم اکثرت از جامعه تشکیل میدن چی خواهد بود. بیشتر نگرانی جوانا از یک عدم فقدان به حساب یا فقدان یک رهبری خوب یا مدیریت خوب میتونه به حساب بشه شاکی باشن.
بله رسبی صاحب، آیا بیکاری و یا بدامنی دامنگیر جوانان خواهد شد؟
به صورت عموم اگر بخوایم اشاره بکنیم، بیکاری و به حساب مسئله در ابتدای اساس بحث در جامعه افغانستان مسئله نامنی میتونه فاکتور اول باشه، ولی مسئله بیکاری هم ممکن در گزینه دوم یا سوم قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی در جامعه افغانستان مهم است مسئله امنیت هست، که اگر یک رهبری درست، یک مدیریت درست نتونه روی کار شوه و حساب نتونه اصلا جامعه را کنترل بکنه، این میتونه در تمام ابعاد در تمام بخش ها میتونه جامعه را متضرر بسازه، از جمله بیکاری مسئله امنیتی.
تشکر از شما. و حال برمیگردیم به آقای نعمتی. نعمتی صاحب، با فکر شما مشکل بیکاری در بین جوانان چقدر گسترده خواهد شد؟ قسمی که آقای رستمی با آن اشاره داشتند، آیا شما با آقای رستمی هم نظر هستین و یا رد میکنین گفتهای از اینا؟
آقای رستمی به جا فرمودن، اما چیزی که برای من فعلا گنگ است، فعلا سکه ما درو داره. ما در یک حالت قرار داریم، مثلا شما سوالتان طوری است که پایان 2014 که ما در پایان 2014 نرسیدیم، بعد ما یک انتخابات هم پیش روی داریم که مثلا انتخابات برگزار شود، آیا او رهبری که آقای رستمی توقعش داره در افغانستان به وجود میاد یا نمیاد؟ این فعلا شک داریم. اما اگر او رهبری که آقای رستمی میخواد اگر به انتخابات ما یا با خروج مثلا نیروهای خارجی از افغانستان در افغانستان داشته باشیم، این رهبری که انشالله نتیجه خوبی خواهد داد و جوانا کارم خواهد بود و بالاخره شغل و همه حسابشان برآورده میشه، اگر ما نتانیم یک انتخابات موفق داشته باشیم و نیروهای خارجی هم از افغانستان خارج بشوند، در این حالت طبعتا یک سلسله نابسامانی ها به افغانستان رخ میده، خصوصا برای جوانا. اگر مثال بگیم مثلا اقتصاد رو به رکود میره، نرخ ها افزایش پیدا میکنه، نابسامانی ها به وجود میآیه، امیدواری مردم به ناامیدی تبدیل میشه، شاید مهاجرت ها از سر گرفته شود، همینطور که در سالهای گذشته از نیروی جوان ما، از نیروی کار ما کشورهای همسایه استفاده کردن، بازم ما شاید در این مسئله گرفتار شویم. طبیعتا این مسائل را داریم در آینده، این بیشتر وقت مشخص میشه. سوال شما را جوابش که ما انتخابات را انشاءالله برگزار بکنیم، امیدوار هستیم که انتخابات خوبی داشته باشیم و نتیجه خوبی بگیریم. برای جوان ها امیدواری هست که انشاءالله دیگه رهبریت در افغانستان دیگه تجربه کرده است و رو به پخته شدن هست، انشاءالله نتیجه خوبی را خواهد داشت.
در این حال چطور میتوانند جوانان متکی بر دیگران نباشند و بیشتر ظرفیت های خود بسازند؟ در این مورد هم نظرتان خواستیم بگیریم.
طبعتا یک کشور نیروی اساسیش پیش جوان هاست، که حالا که تصمیم گیری هر کس هم که در ید از او باشه یا در دست از او باشه، جوان ها میتوانند اتحادیه ها بسازند، جوان ها میتوانند مطالعه را آغاز بکنند، جوان ها میتوانند خودشان را از مسائل روز، از مسائل جهان، از سیاست های دنیا آگاهی پیدا بکنند، خودشان را باسواد بکنند و بالاخره در مورد کشورشان، در مورد آیندهشان میتونن تصمیم بگیرن. متکی بودن مثلا به یک رهبر، شاید یک رهبر نتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه. فعلا ما در افغانستان رهبرای خوبی داریم، اما ملت ما خامخواهی را باید اعتراف بکنیم، ملت ما ملت باسواد نیستن، بناهن رهبرام یک سلسله مشکلات در عرصه دارن. ملت هم وظیفه‌اش همی است، خصوصا ما جوانان مثلا وظیفه ایمان همی است که در این مسائل توجه داشته باشیم و همیاری داشته باشیم با بزرگان.
برمیگردیم به اساقزه صاحب، اگر از مسئله بیکاری جوانان بگذریم، یک تعداد جوانان که در حال حاضر از ولایات قندهار، هلمند و دیگر ولایات به ولایات ما برگشتن که قبلا آنها برای نیروهای آمریکایی در کمپ‌های خارجی کار می‌کردند، آیا این تعداد جوانان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه نخواهند شد و به حل مشکلات این جوانان چه راهی وجود دارد و راه بیرون رفت از این مزله چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تمام شنوندگان رادیوی آزادی و دوستان حاضر در این بحث. دوستای یا جوانانی که قبلا با نیروهای ائتلاف یا نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکردند، ترجمان بودن، همکار نزدیکشان بودن، فلان با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، اونا که به ساحات یا به ولایت خود و خانه خود برگشتن، تا حدی براشون مشکلات است. چرا اونا فلان شرایط افغانستان تو یک شرایط جنگ، یعنی حالت نظامی است که هیچ کس حد اندازی خود را نمیشناسند، بی بندباری قانون است اما تطبیق قانون نیستند، یعنی نیروهای امنیتی ما تا هو حد اندازی نرسیدن که برای تمام شهروندان افغانستان، خصوصا با جوانانی که در ولایت جوزجان یا کسایی که با نیروهای ائتلاف کار میکردن، برای از اونها زمینه امنیت یا تضمین جانشان را فراهم کنه. مشکلات هست، اما میشه ناقدر ناامید هم نخواهیم بود یا نباید باشیم که شرایط با اون جوری که میگن اوتر باشه، اما میشه روز به روز خوبتر انشالله خواهد شد.
شما که در چوکات دولت برخیلا کار میکنی، همکار با دولت هستین، از این وضعیت یا پایان سال 2014 شما چقدر نگران هستین خودتان؟
یکی از معلمای لیسهایی که در جوزجان است معلم هستم، نگرانی هست چرا تمام امکانات مالی و نظامی افغانستان وابسته به ما همکاری نیروهای ائتلاف یا سازمانهای جهانی می باشد. مشکل است اگر تعهدی که اینا در سال 2001 در بن، توکیو و شیکاگو داده بودن همون بالای از اون تعهدات خود نیروها به حساب جهانیان عمل کنه، انشالله کدام مشکل نیست. اما این روز آمدنی بود، اگر امروز نشود 2014 نه 2015 روزی است که باید ما و همون تو شرایط خود آماده باید بسازیم. افغانستان یک دولت فقیر است، تانوس مادنیا تمام امکانات از این تحت صفر است، امکانات عایدات از این بسیار کم است، یعنی حتی معاش معلمین یا مامورین عادی خود را هم داده نمیتونه. با امیدی از این نگرانی به یک به ما جوانانی به تمام مردم ملت افغانستان هست.
آقای ساقزی، امضا نشدن پیمان امنیتی چقدر تشویش آور است و جوانان را از زندگی مایوس میسازه و خود شما چقدر به عباره
ما به یک چیز دوستایی که بسیار اشاره میکنن که میگن نبود یا امضا نشدن نه امضا نشدن توافق امنیتی با ایالات متحده آمریکا شاید افغانستان رو به سمت یک بحران بکشانه. تا حدی من موافق نیستم، به خاطر از این موافق نیستیم. امروز در افغانستان سیاست یک بازیچه شده، هر آن کسی که صحبت میکنه باید حتمی باید شود. ما از این عملکرد جناب رئیس جمهور، اگرچه وکیل مدافعش نیستم، دفاع میکنم. او میگه که باید در افغانستان اگر شما میمانین باید مطابق به قانون اساسی افغانستان خانه‌های افغان‌ها را تلاشی نکنین. یک چیزی حقیقت است، صلح به ما بیارید. یک چیز خاص اولی ما جوانان و ما ملت افغانستان همیست که اولا باید صلح بیاید و بیرون شدن از این توان بالای اقتصاد افغانستان تأثیری ناگوار خود خواهد داشت، به خاطر که ما تا هنوز خودکفا نشدیم، امکانات نداریم، از لحاظ مادی و معنوی تحت فشار هستیم، تبلیغات سوء استفاده میشه، همسایه‌های ما دست میزنن در هر حرسه، یعنی ذهن مردم ما را مشوش ساختن. اگر نیروهای ائتلاف در افغانستان نباشه ما سالهای 1391 و 1371 دور از انتظار نخواهد.
رستمی صاحب، سوالی که متوجه ساخت زای بود شما شنیدین که سار نظر کردن، شما در این مورد چی نظر دارین؟
تشکر. من باید خدمت شنوندگان شما عرض بکنم در رابطه با سوالی که پیش شما فرمودین و متوجه جناب آقای ساخت زای بودن، بابت از اینکه یک تعداد دوستایی که یک تعداد هموطنان و جوانان ما که با خارجی کار میکردن در کمپ ها و اونا که در صورتی که در مناطقشون برمیگردن اونا دچار مشکلات میشن، یعنی میخوام عرض بکنم که در افغانستان اونا یک بخش بسیار کوچک از قشر جوانا هست، اما ما خوب است روی مسائل عمومیت جامعه فکر بکنیم، روی عمومیت مشکلات جامعه فکر بکنیم که مردم با چی مشکلات دست پنجه نرم میکنن، که درست است جوانا یک قشر عظیم جامعه هست، اما کل جوانا مثلا در کمپ نیروهای خارجی کار نمیکنن. پس اگر ما تمرکز بکنیم روی مسائل گزینه خیلی کوچک، من فکر میکنم ما بیشتر ذهنیت ها متوجه است سر گپای شاد خرد رزه بسازیم که در جامعه نیاز نباشه. ما باورم بر این هست که اگر نیروهای ائتلافی که در افغانستان قرار است بمانند، اینا باید روی مسائل ایجاد شغل برای مردم کار بکنن، روی مسائل خدمات ملکی، روی دولت سازی به شکل واقعی کار بکنن، نه به صورت پروژوی. متاسفانه آنچه که ما در طول 12 سال گذشته ما دیدیم و تجربه کردیم، اکثرا کارها بسیار به صورت پروژوی بودن و به صورت سطحی بودن و اینها نتونستن در افغانستان کارساز واقع شوند. و ما در طول 12 سال قبل ما افغانستان به عنوان افغانستان کشور جامعه فاسد در جهان مقام دوم یا سوم نداشتیم، ولی امروز متاسفانه چند سال است که افغانستان مقام دوم و یا سوم جهانی را در عرصه فساد کسب میکنه و این کماکان حفظ کرده رسن. عرصه مواد مخدر ما متاسفانه مقام اول داریم، در مرگ میر مادران ما مقام اول داریم، در مرگ میر اطفال ما مقام اول یا دوم داریم، در مهاجرت که افغانستان یک کشور 35 نهایتا 40 میلیونی ممکن باشه، در سطح جهان کشورهایی که بالاتر از 1 میلیارد نفوس دارن ما مقام اول مهاجرت تشکیل میدیم. اینا بسیار فاکتورهای منفی است که متوجه جامعه ما هست. روی این مسائل کار شون که واقعا اگر بحثی است که افغانستان روی پای شود و بحثی است که ما با افغانستان متحد هستیم، با افغانستان هم پیمان هستیم و افغانستان با ما هم پیمان بمانن، اینجا دولت افغانستان سلسله خاصایی که دارن، جامعه جهانی چون میخوان در افغانستان بمانن و همکاری بکنن، ناگزیر باید وارد قلمرو و حاکمیت یک سرزمین وقتی که میخوانشان از نظر حقوقی باید اینا رو بپذیرن، باید اینا رو مثلا حاکم ارزش قائل شون، احترام قائل شون. و اینجا میطلبه که هم یک دیپلماسی مثبت و سالم روی کار شود و در این حال روی مشکلاتی که مردم افغانستان به او دست پنجه نرم میکنن. امروز مسئله اقتصاد زیربنا در افغانستان یک بحث اساسی است، متأسفانه روش کار نمیشه. روی نیروهای منابع بشری افغانستان که بسیار یک نیروی وافر و ارزان داره از استفاده درست صورت نمیگیره. ما در افغانستان میبینیم کشور خیلی عظیم بحث میشه که ما میخوایم کار بکنیم اما چون نیروی تخصصی وجود نداره از بیرون بسه بر ما منابع بشری داخل میکنن، خبر خوب برای ما نیست. روی نیز مسئله کار شد تا مشکلات جامعه افغانستان از این حالتی که ما برای فعلا هستیم و 12 ساله که سپری شد و ما نتونستیم یک ثمره درست بگیریم، ما تبدیل به یک جامعه مثبت شیم که حداقل ایدئال باشه.
تشکر آقای رسمی. پایان سال 2014 ختم جنگ در افغانستان از سوی رئیس جمهور اوباما عنوان شده، آقای رسمی هم به او اشاره داشتند. آیا این موضوع تا چه حد قابل توجه جوانان افغان است؟ آیا جنگ در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی متوقف خواهد شد به نظر شما؟
طوری که من سخنهای آقای اوباما را متوجه بودم، سخنهای آقای راسموسن سرمنشی ناتو را متوجه هستم. فعلا یک سلسله سیاستهایی که در جامعه افغانستان هم کشورهای خارجی هم سیاستمدارهای خود کشورمان باش دست پنجه نرم میکنن، همش آشکار نیست، واضح نیست. طوری که مثلا آقای راسموسن میگه که ما باید آماده شیم به خاطر که نیروهای خودمون رو تا آخر 2014 سفر بکنیم که فعلا ما را در اول 2014 قرار داریم، و آقای اوباما هم سخنهایش طوری همی است، و جناب آقای کرزی رئیس جمهور کشور خودمان هم یک سلسله رازهای مثلا در ذهن خود داره که اونا برای مردم نمیتونه بگه. شاید حراسشان هم این باشه که اگر من این پیمان‌نامه امنیتی را امضا بکنم تسلط آمریکایی‌ها بر مدت طولانی در افغانستان خواهد باشه. و دیگه همونطور که آقای ساقزه فرمودن مثلا نگرانی مردم مد نظر میگره که آیا افغانستان مثلا به طول تاریخ مثلا به یک جریان یا به یک زمان زیاد مثلا میزبان امریکایی‌ها باشه، آیا سرنوشت مردم افغانستان چطور خواهد شد. به نظر من این رمز و رازهایی که اینا بین خودشان هست بیشتر به جنگ ارتباط نداره، بیشتر امریکا میخواد از اینجا مثلا رصد بکنه برای کشورهای همسایه و منافع خودشان را مد نظر دارن. منتها جنگ متوقف شدن نشدنش روی دیگه سکه هستن. فعلا هم در افغانستان مثلا نیروهای خارجی یا ناتو یا مثلا امریکایی ها که وجود داره، جنگ آنچنانه که توقع مردم افغانستان از پیش نمیبره. اینا اگر بتانه نیروهایشان، حتی اقل نیروهایشان اگر خارج هم بشه از افغانستان صفر هم بشه، نیروهای خود ما را تجهیز بکنه، نیروهای ما میتانه که فشار روی دشمن بیاره، جنگ را به طرف صفر راهنمایی بکنه. اگر نیروهای خود افغانستان خصوصا اردوی افغانستان تجهیز نشه و مجهز به اسلحه های پیشرفته نشه، جنگ در افغانستان خاتمه پیدا نمیکنه، چون جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست که مردم بالاخره خودجوش عمل بکنن و بگن که جنگ بس، ما سلاح را میمانیم و با همدیگه اتفاق میکنیم. ما کشورهای همسایه داریم که اونا تشنه مثلا بعضی مسائل ها در افغانستان هستن، حد اقل منافع خودشان را در نظر میگن از نگاه اقتصادی. افغانستان فعلا یک کشور کاملا وارداتی هستن، اونا میسازن برای ما وارد میکنن، با ما یک کشور مصرفی هستیم باید مصرف بکنیم. پس منافع هنگفتی اینا داره، هیچ وقت نمیمانه جنگ در افغانستان ختم میشه یا اینکه مثلا افغانستان رو به صلح بره. گفته جناب آقای رئیس جمهور باید 100% ما حمایت بکنیم که وقتی امریکا میخواد در افغانستان مثلا صلح رو بیاره، هم پاکستان هم افغانستان صادقانه با افغانستان باید برخورد بکنن. اگر صادقانه برخورد نکنن در مقابل قضایای افغانستان، اگر اینا صادق نباشن، هیچ وقت صلح افغانستان تأمین شدنی نیست. و چیز دیگر که اضافه بکنیم این است که برای شنونده های ما این تو مثلا چیز نشه که ما هیچ چیز را از طرف خداوند نمیدانیم، مثلا میگیم که پاکستان یا آمریکا باید صلح بیاره. قضیه تو نیست، گفته های آقای کرزی این است که افغانستان، پاکستان و آمریکا در مقابل قضایای افغانستان صادق نیست، در روابط دیپلماتیک ایر ایجاب میکنه که کشورها با هم دیگر همکاری داشته باشن.
شما طرفدار امضا نشدن پیمان امنیتی هستید؟
نه، من قطعا طرفدار امضا نشدن پیمان امنیتی نیستم. حاکمیت به طور مطلقش در دنیا وجود نداره. و علتش همی است که مثلا ما سازمان ملل متحد داریم، حقوق بین الملل داریم، محاکمه های بین المللی داریم و نیازمندی کشورها به یکدیگرش سبب می شود که حاکمیت مطلق به وجود نمی آید. بناهن حاکمیت ها نسبی است. وقتی حاکمیت نسبی است تمام کشورها به یکدیگر ضرورت دارد، حداقل از نگاه معارف، از نگاه فرهنگ، از نگاه تجارت که کشورها با یکدیگر وابسته هستند. حاکمیت مطلق وجود نداره. فقط این بحث ما این است که امریکایی ها صادق نیستند در قبال مردم افغانستان. روابط این نظر ضرور هست.
نظر خود. توقع جوانان از زمامداران کشورشان چی است و در شرایط فعلی جوانان به چی نیاز دارند؟
توقع ما اول از زمامدارای کشور خود مایی است باید همین حالت فعلی یا حالت بحرانی فعلی رو چنان مدیریت کنند مثل که جناب کرزی در روزهای آخر همین کابینه خود را مدیریت کرد. ای کاش که جناب رئیس جمهور در 13 سال طول حکومتش هم کابینه اعضای کابینه خود را مثل که حال مدیریت کرده همون تو مدیریت میکرد. فکر کنید تناقض‌گویی در بین وزرای کابینه افغانستان قبلا بسیار زیاد بود، اما رئیس جمهور کرزی امروز چی گفتاری که یا عملی را که انجام میدن تمامشون با یک صدا، یعنی خاموشی خود را اختیار کردن. این تمام نه تنها کابینه افغانستان بلکه تمام مردم افغانستان خواستاری از این هستند که باید یک مدیریت درست صورت گیرد. دو ماه به انتخابات مانده تا یک زمامدار نو یا جدید از رای از طریق رای خود انتخاب کنه تا بتونه مشکلات را حل بسازه.
در حال حاضر در شرایط فعلی خصوصا جوانای ولایت جوزجان با چه مشکلات دست پنجه نرم میکنن؟ شما که در بین جوان ها هستید
فعلا در جوزجان اگر فکر کنین اولا زمینه امنیت برای جوانان نیست که فعالیت های مدنی خود را انجام بدن. شغل کاریابی اصلا در جوزجان نیست. یکی اگر نیه چی ما در جوزجان بالای خزانه ها خوابیدیم، بالای پول و ثروت هستیم که این اطلاعات نفت خودش گاز و نفت لاست در دنیا، اما متاسفانه ما امروز ببینین دست بیکاری جوانای ما به ایران و پاکستان و کشورهای حتی اروپایی از قاچاق میرن. مشکلات همین است که زمینه سازی برای جوانان صورت بگیره. شغل یابی، یک جوانان نبود تحصیل است. یک پنتون شخصی ما در جوزجان داریم. 6500 جوان ما امسال با کنکور امتحان کنکور اشتراک کردند. شاید 1000 یا 1500 نفرش به تحصیلات عالی جذب شوند. باقی مانده از اینا بیکار میمونن. چی کار کنن؟ زمینه تحصیل نباشه، زمینه کار برشان نباشه. پس این یک مشکل است برای جوانان جوزجان.
در 12 سال گذشته آیا جوانان مسئولیت هایی که در برابرشان داشت آیا انجام دادن؟ اگر انجام دادن چگونه بوده؟ آیا از طریق انجمن و شوراهایشان صداهایشان کشیدن تا به مشکلاتشان رسیدگی شوه و مسئولان چی جواب دادن؟
اگر چیزی بگویم شاید دور از واقعیت نخواهد بود. در 13 سال چیزی که باید در جوزجان میشد با مردم عوام جوزجان او کار نشد. چی مانده که به جوان شوه؟ جوانا همو کار یا همو مسئولیتی که به توششان دادن همو را انجام دادن. انجمن ها ساختن، نهاد ها ساختن، فعالیت های خود را انجام دادن، اما متاسفانه جواب منفی است، مثبت نبود از امامدارای دولت یا مقام ولایت در جوزجان.
رستمی صاحب باز هم در آخر از شما میشنویم که کوچکترین اقداماتی که به خاطر حل مشکلات جوانان صورت گرفته باشه چی است؟
آنچه که میخوام به عنوان نقطه آخر اشاره بکنم چند موضوع هست. یکی که در جامعه افغانستان مخصوصا هم قش عظیم که هم نیروی محرک و هم به اصطلاح نیروی آسیب پذیر در جامعه وجود داره، اینا برشان توجه نمیشن. قبلا یک وزارت ساختاری خوبمتا سمبولی بنام وزارت امور جوانان بودن که متاسفانه امور هم مدغم ساختن به وزارت اطلاعات فرهنگ که تبدیل به یک منیت شد. خود وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ کار را انجام داده نتانسته، باز چی برسه که یک معینیت که یک از بخشای زو هست و یک کار انجام بده. معینیت امور جوانان نتانسته پاسخگوی نیازمندی های خاصه جوانان باشه در سه جامعه. ما در افغانستان امروز بیشتر از 2 میلیون نفر که بیشترشان اکثرشان جوانان هستن ما معتاد داریم و این بر یک نیروی 3 میلیون نفری یا 32 میلیون نفری یک آمار بسیار بالا هست و این آمار رو به افزایش است و یه خبر تکان دهنده است برای رهبران ما که دست در جامعه زندگی میکنن و میخوان کشور اداره بکنن که اگر توجه صورت نگیره، اگر اقدامات صورت نگیره، مطمئنا جامعه چند سال بعد به طرف فنا و نابودی خود رفت. و از طرف دیگه هم که ما به طرف دقیقترش کنیم به سطح پایتخت ما نگاه بکنیم، در کابل تنها یک ولایت که پایتخت ما باشد، آمار اعلان شد چند روز پیش از طریق رسانه ها که بیشتر از 60,000 اطفال توسط مادرانشان والدینشان اینا معتاد شدند به دلیل بسیار تکدی و اینایی که بسیار در خیابان ها اینا میشینن. این خبر بسیار فاجعه آمیز در جامعه ما ما انواع و اقسام گرفتاری ها و بلاها در جامعه خود داریم، ولی متاسفانه از طریق زمامداران خود ما کوچکترین اقدامات در این رابطه نمیشن. و یا بخیر بیایم به سطح کمی محدودتر در سطح ولایت جوزجان موضوع رو نگاه بکنیم، ولایت جوزجان یک ولایت که کاملا مهاد به خشکه هست، چون افغانستان اکثرا خوش مهاد به خشکه، با دولت جوزجان کامل مطلق در مهاد به سر میبره. و این در اینجا در مجموع از سطح دید مقامات مرکزی کاملا محروم بوده، چه از نظر بازسازی، چه از نظر امورات فرهنگی، چه از نظر امورات اجتماعی، در تمام ابعاد توجه کم شده. و آنچه که میخوایم که اصلا مقامات محلی خود به اصطلاح به عنوان یک گلایه یاد بکنن در این بحث رادیویی، اوی خود بود که در افغانستان در طول تاریخ فعالیت های چشمگیر زیربنا در عرصه امورات اجتماعی کم صورت میگیره. آنچه که فایده شخصی یا فایده خودی اگر باشن ممکن است اصلا اقدامات را انجام بدن، ولی آنچه که مثلا بر منافع عامه باشن کمتر کار صورت میگیره. و ما آخرین چیزی که مثلا میتونه توقع داشته باشیم از کسی که در آینده ممکن در ماه حمل انتخابات را ان شاء الله راه‌اندازی خواهد شد و مردم به روز رأی خواهد دادن و برنده خواهند، و آرزویشون از این خواهد بود که بتونه روی چند موضوع دقت بکنن، روی چند موضوع تمرکز بکنن. اول تامین امنیت به عنوان فرمول عمومی که بتونه نیازمندی های تمام چه قشر جوان، محسن سفید، اطفال، زنان، همه را تامین بکنن. و در پالوش مسئله ایجاد شغل هست و رشد اقتصاد. یعنی چند موضوعات این است که در افغانستان بسیار در اولویت قرار داره و اگر اینا روشون کار بکنن، ما هم به عنوان یک جوان که در شهروند از افغانستان خود بودیم مطمئنن یک مقدار نگرانی های ما کاسه خواهد شد. تشکر.
خوب جوانان عزیز، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین از شما یک جان تشکر، و شنوندگانی که تا آخر برنامه با ما بودن از همه ایشان اظهار سپاس و امتنان می نماییم. من عالم رحمانیار با شما خداحافظی می کنم تا نشر برنامه بعدی که باز هم خدمت شما عزیزان قرار می گیریم. هر یک شما را به الله پاک می سپاریم. روز بخیر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.